مسلمات دین و اصلا قابل قبول نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی از اینکه حضور پیدا کردید، استفاده کردید. ان شاء الله باز هم خدمت حضرت عالی باشیم و فیض ببریم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. ممنونم که با ما همراه بودید. سال برنامه رو بار عرض کنم و از حضورتون مرخص شیم. چرا خداوند دارای صفاتی است که در نگاه اول بار منفی دارند، مثل جبار و متکبر، در حالی که خداوند دارای همه اسماء حسنا باید باشند و هستند؟ 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست برای دریافت جواب این سال. هر جایی که هستید موفق و شاد و پیروز باشید. ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
کام دل شکست دارم دیدن توست هر زمان، کام دل شکست دارم دیدن توست هر زمان، راحت جان خستگان یافتن وصال تو، راحت جان خستگان یافتن وصال تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر. از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. گروه های مختلف فلسطینی یورش دو نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی به همراه ده ها شهرک نشین را به مسجد الاقصی محکوم کردند. سخنگوی حماس از همگان خواست در راه دفاع از مقدسات و شکستن معادلات رژیم صهیونیستی با تمام توان جانفشانی کنند. فوزی برهوم در ادامه رژیم صهیونیستی را مسئول تبعات و نتایج خطرناک این اقدام دانست و درباره ادامه این سیاست هشدار داد. روز گذشته دو تن از نمایندگان کنست پارلمان رژیم صهیونیستی به همراه 70 شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی یورش بردند. اعضای کنست از دسامبر 2015 اجازه ورود به مسجد الاقصی را نداشتند، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیراً این اجازه را صادر کرده است.
رژیم صهیونیستی در اقدامی خطرناک و تحریک‌آمیز با زیر پا گذاشتن توافقات موجود در خصوص مسجد الاقصی بین این رژیم و اردن، به تعدادی از اعضای پارلمان این رژیم اجازه داد وارد مسجد الاقصی شوند. این بدان معناست که صهیونیست‌ها دست از تلاش برای سلطه بر مسجد الاقصی و تقسیم زمانی و مکانی آن بر نداشتند.
تأکید صهیونیست‌ها بر تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی اقدامی تاکتیکی است و به دنبال آن اقدامات و توقعات دیگری هم مطرح خواهد شد.
این که یک نماینده پارلمان اسرائیل پس از ورود به مسجد الاقصی و هنگام خارج شدن از آن اعلام کند بسیار خوشحال است که نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی نیستند، معنای دیگری برای ما دارد.
المتطرف
یهودا کلی که وارد مسجد الاقصی شد از اعضای افراطی پارلمان صهیونیستی است. وی خواستار تخریب مسجد الاقصی و ساخت معبد سلیمان به جای آن است. با ورود این صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا و اعتراض فلسطینیان، اوضاع در قدس متشنج شده است.
ورود نمایندگان پارلمان اسرائیل به مسجد الاقصا جنایت بزرگی ضد مردم فلسطین است.
قرار حکومت الاحتلال السماح لاعضاء تصمیم پارلمان اسرائیل به وارد شدن اعضایش به مسجد الاقصا مرحله جدید و خطرناکی در منازعه بر سر حقوق مردم فلسطین و مقدسات اسلامی فلسطین است.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
رئیس جمهوری لبنان با اعلام پایان جنگ علیه داعش در ارتفاعات شرقی این کشور تاکید کرد لبنان در این جنگ پیروز شد. میشل اون افزود ارتش لبنان در مبارزه با تروریسم کاری کرد که ارتش‌های کشورهای دیگر از انجام آن عاجز ماندند. نیروهای داعش از حدود 3 سال پیش بیش از 440 کیلومتر از مناطق مرزی لبنان و سوریه را در اشغال خود داشتند. هفته پیش ارتش‌های لبنان و سوریه و نیروهای حزب الله از دو سو به مناطق در اشغال داعش حمله کردند که در نهایت این گروه تروریستی تکفیری پس از آنکه بسیاری از مناطق تحت اشغال خود را از دست داد، حاضر به مصالحه و خروج نیروهایش از این مناطق به سمت دیر الزور سوریه شد. با پیروزی‌های نیروهای مقاومت در لبنان و سوریه، آمریکایی‌ها از طریق سفارتشان در بیروت توطئه چینی علیه حزب الله لبنان را در روزهای اخیر افزایش دادند.
پس از اینکه با مجاهدات رزمندگان حزب الله بلندی‌های ارسال از لوس وجود تروریست‌های جبهه نصره پاک شد، این بار تروریست‌های تکفیری صهیونیستی داعش نیز در نبرد با مقاومت متحمل شکست شدند و با خفت مرزهای شرقی لبنان با سوریه را ترک کردند. این امر کاخ سفید را به شدت برآشفته کرده است، چرا که از مطرح شدن حزب الله در لبنان به عنوان طرف پیروز و نابودگر اصلی گروه‌های تکفیری ساخت و پرداخته خود واهمه دارد. از این رو توطئه چینی بر علیه مقاومت را در روزهای اخیر افزایش دادند.
سفارت آمریکا در بیروت برخی از رسانه‌های لبنانی را تهدید کرده بود که مواظب باشند به بلایی که سر بانک‌های همکاری کننده با حزب الله آمد گرفتار نشوند. آنها از اینکه مقاومت به عنوان بخشی از حافظان امنیت لبنان و ملت آن مطرح شود و نقش اصلی مبارزه با تروریسم را داشته باشد ناراحت می‌شوند. آنها همیشه تلاش می‌کنند که حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی قلمداد کنند.
ان تصنف المقاومه في لبنان بانها منظمه ارهابيه.
سید حسن نصرالله در سخنرانی چند روز پیش خود از عملکرد برخی رسانه‌های لبنانی در پوشش متفاوت خبر عملیات حزب الله نسبت به ارتش ابراز تأسف کرد و گفت این که در یک سرزمین واحد، در یک نبرد واحد ضد دشمنی واحد و با اهداف یکسان جوانی کشته شود و او را شهید محسوب کنند و دیگری که چند متر آن سوتر جانش را از دست می‌دهد کشته تلقی شود، نشانه سقوط اخلاقی است.
الذين استشهدوا في معركه فجر الجرود
الذين قاتلوا في صفوف الحزب في القلمون
بان السفاره الامريكيه في بيروت اتصلت به.
همزمان با پیروزی‌های مقاومت در ارسال از سوی سفارت آمریکا با برخی از رسانه‌ها و مسئولین لبنان تماس مستقیم گرفته شد. مبنی بر اینکه حزب الله و پیروزی‌های آن را برجسته نکنید و این را نگویید که حزب الله از کشور دفاع می‌کند، یا همانطور که بر رژیم اسرائیل پیروز شد این بار بر تروریسم پیروز شد.
مقاومت حالا توانسته از پس از سال 2000 که جنوب لبنان را از اشغال صهیونیسم آزاد کرد، شرق این کشور را نیز از وجود تروریسم پاک کند.
مردم لبنان برای جشن بزرگ آزادسازی کشورشان در روز پنجشنبه آماده می شوند تا این روز را در تاریخ به ثبت رسانند. محمد حسین امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
دبیرکل سازمان ملل متحد که به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده امروز از نوار غزه دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت انسانی این منطقه قرار گرفت. سخنگوی حماس از آنتونیو گوترش خواست تا برای رفع محاصره نوار غزه و پایان دادن به درد و رنج 2 میلیون فلسطینی که در بزرگترین زندان جهان زندگی می‌کنند تلاش کند.
حضور دبیرکل سازمان ملل متحد در سرزمین‌های اشغالی در بردارنده یک نکته مهم است. اینکه گوترش گاهی از حمایت از صهیونیست سخن می‌گوید و گاهی از لزوم توقف شهرک‌سازی‌ها. سیاستی که شاید بتوان آن را یک بام و دو هوا و یا بهتر بگوییم یکی به نعل و یکی به میخ زدن آقای دبیرکل یاد کرد. دبیر کل سازمان ملل از سوی تأکید می کند که باید موانع موجود بر سر راه تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل برطرف شود و از سوی دیگر خود را موظف به حمایت از اسرائیل و توقف به اصطلاح تهدیدها علیه این رژیم می‌داند. رژیمی که بیش از آن که تهدید شود خود به تهدید تبدیل شده است. دکتر میطاهر، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه:
کمک‌های مستقیم و تهدیداتی که رژیم صهیونیستی علیه دولت سوریه با حمایت از گروه‌های تروریستی در مناطق مرزی مخصوصا منطقه اشغالی جولان صورت میده و همچنین کمک‌های مستقیم به گروه‌های تروریستی مخصوصا جبهه النصره چیزی نیست که مخفی باشه و یا اقدامات کاملا برخلاف حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل در زمینه ادامه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی 1967 و در بیت المقدس شرقی و از سوی دیگر اقداماتی که رژیم صهیونیستی برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی در بیت المقدس صورت میده با اخراج فلسطینی‌ها یا تحت فشار قرار دادن اونها و همچنین در کرانه غربی صورت میده که هدف همه اونها این هست که فلسطینیان رو از سرزمین‌های آب و اجدادشون به بیرون برانن و صهیونیست‌ها رو در قالب شهرک‌های صهیونیست‌نشین جایگزین کنن، تمام اینها اقدامات تهاجمی از جانب اسرائیل هست.
باید گفت رژیم صهیونیستی طی هماهنگی با آمریکا در جریان سفر دبیرکل سازمان ملل متحد با فرار روبه جلو از انتقادها درباره نقض گسترده قوانین بین الملل سعی بر سرپوش گذاشتن بر جنایات این رژیم داشت.
ضعف جامعه بین المللی و سازمان ملل مقامات ارشد اسرائیل رو به این جنبندی رسونده که اونها نه فقط بایستی اساسا منکر هر گونه حق و حقوقی برای فلسطینی ها بشن، بلکه طرحهای کنونی در زمینه ایجاد کشور مستقل فلسطینی رو اساسا نفی کنن، که این مسئله با توافقات قبلی مخصوصا طرح نقشه را که در دوره جورج دبلیو بوش مطرح شده بود کاملا در تعارض قرار داره.
ادامه خبرها: نخست وزیر عراق تحقق پیروزی بزرگ در جنگ نیروهای عراقی با داعش در تل عفر را به مردم این کشور تبریک گفت. حیدر علی‌آبادی گفت داعش به زودی در این کشور نابود می شود. فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با انتقال تعداد زیاد عناصر داعش به مناطق مرزی عراق مخالفت کرد و گفت داعش هیچ گزینه‌ای در عراق جز تسلیم شدن و یا مرگ ندارد. نخست وزیر عراق تصریح کرد ما فقط مهار داعش را نمی خواهیم بلکه خواهان نابودی آن هستیم. حیدر علی‌آبادی بار دیگر مخالفت خود را با همه پرسی استقلال کردستان عراق اعلام و تأکید کرد که برگزاری آن غیر قانونی و فاقد ارزش خواهد بود. نخست وزیر عراق همچنین تصمیم شورای استانداری کرکوک برای مشارکت این استان در همه پرسی استقلال را غیر قانونی و اقدامی اشتباه خواند. نیروهای مشترک عراقی در ادامه حمله به منطقه الایازیه در شمال غرب تل عفر موفق شدند روستای قولاباش را در غرب الایازیه آزاد کنند. نیروهای مشترک عراقی تاکنون موفق شدند 40% از این منطقه را آزاد کنند و هنوز 60% آن در اختیار تکفیری هایی است که در حال مقاومت در آخرین جبهه نبرد در تل عفرند. صدر اعظم آلمان اذعان کرد توان و قدرت بشار اسد رئیس جمهور سوریه فراتر از تصور ماست. آنگلا مرکل در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش در برلین با اذعان به افزایش توان و قدرت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این کشور گفت این چیزی است که غرب آن را دوست ندارد و دلخواه غربی ها نیست. مرکل گفت بشار اسد قوی تر از آن است که ما می خواهیم. وی در این حال بر ضرورت تحقق انتقال قدرت سیاسی در سوریه تاکید کرد. مدیر بخش تحقیقات سازمان عفو بین الملل از عربستان سعودی به خاطر نقض گسترده حقوق بشر در یمن انتقاد کرد. لین مالوف گفت از آغاز درگیری مسلحانه در یمن تا کنون نقض‌های جدی و بیشماری اتفاق افتاده است. به افسود هفته یه گذشته همه اعضای یک خانواده در حمله هوایی عربستان جان باختند. مدیر بخش تحقیقات سازمان عفو بین الملل همچنین با اشاره به محدودیت‌هایی که عربستان سعودی برای دسترسی به یمن ایجاد کرده افسود ائتلاف به سرکردگی عربستان دسترسی روزنامه‌نگاران و سازمان‌های بین‌المللی را به یمن دشوار کرده است و اجازه نمی‌دهد این نهادها کار مستندسازی خود را انجام دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل بین المللی در خصوص نقض قوانین در یمن شد. نماینده یونیسف در یمن هم گفت از آغاز درگیری ها در یمن بیش از 1700 کودک یمنی کشته شدند. با نزدیک شدن به روز عرفه، حرکت بیش از 2 میلیون زائر به صحرای عرفات آغاز شده است. بنابر آمار منتشر شده، حدود 2,600,000 زائر در مناسک حج امسال حضور دارند که 800,000 نفر بیشتر از سال گذشته است. در بین کشورهای اسلامی، اندونزی با 221,000 زائر بیشترین تعداد زائران را دارد. روزنامه سعودی گازت با اشاره به اینکه تعداد زائران در سال 1941 فقط 24,000 نفر بود نوشت، ریاض امیدوار است در سال 2030 پذیرای 30 میلیون حاجی و عمره گذار باشد، در حالی که تعداد حجاج و عمره گذاران هم اکنون 8 میلیون نفر است. وزارت کشور سعودی هم با صدور بیانیه خاطر نشان کرد بیش از 100,000 تن از نیروهای نظامی و انتظامی مسئولیت حفظ امنیت و جان حجاج را بر عهده دارند. وزارت کشور عربستان هم از بازگرداندن حدود 400,000 نفر از زائران خبر داد که به صورت غیر قانونی قصد داشتند در مناسک حج حضور یابند. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:36 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 19:54 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي
الله.
زندگی،
زندگی،
آرامش،
آرامش،
دلارامی،
دلارامی،
یاد خدا.
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
دوربین صدا حرکت.
لطفاً کمربندهای ایمنی را ببندید. مقصد خانه دوست. زمان پرواز عصر جوانی.
عصر جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که وقتی نگاهمون به نعمتهای بیکرانش گره میخوره، زیبایی حضورش رو درک میکنیم.
بوی زلفت در جهان افکنده ای، بوی زلفت در جهان افکنده ای، خیشتن را بر کران افکنده ای، خیشتن را بر کران افکنده ای، از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای، قلقلی اندر جهان.
عصر جوونیای سر حال و حاضر و آماده. سلام، سلام به گرمای وجودتون، به چهره های آراستتون و به لبخندای شیرین روی لبتون. اگه صدای ما رو میشنوین، وایسین تا حاضریتون رو بزنین. آره، تعجب نکنین، هنوز مدرسه ها باز نشده، اما کلاس عصر جوونی که تعطیل نیست. بله، کارشناسای ما توی این برنامه درس میدن، ما هم حضور شما شنوندای عزیز درس پس میدیم. پس عصر جوونی خودش یه کلاسه. به کلاس امروز عصر جوونی خوش اومدین.
بس کمال نور روی خیشتن، بس کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
عزیزان شنونده، نوجوانان و جوانان، آقایان و خانومها، شنوندگان محترم برنامه عصر جوانی، سلام به شما. عصر چهارشنبتون بخیر. هشتمین روز از شهریور و هشتمین روز از ماه ذی‌الحجه و در آستانه روز عرفه و عید سعید قربان. خیلی خوشحالیم از اینکه امروز هم میتونیم تا حدود ساعت 8:35 دقیقه بعد از ظهر با شما باشیم. این هفته از روز شنبه داریم از زیبایی و آراستگی میگیم، از مد و لباس و به هر حال آنچه که ظاهر ما رو زیبا و آراسته نشون میده خیلی حرفا رو مطرح کردیم. امیدواریم تونسته باشیم حد و مرز آراستگی رو مشخص کنیم. البته نسبت این آراستگی با اسراف و تظاهر هم مهمه که سعی میکنیم امروز یه مقداری بهش بپردازیم، چون امروز میخوایم بگیم آقا خانم برای زیبایی و آراستگی ظاهری چقدر هزینه میکنیم؟ کم؟ زیاد؟ خیلی؟ بعضیا تا بی نهایت؟ شما کدوم گزینه رو انتخاب میکنین؟ امروز با ما باشین تا در عصر جوانی بگیم از وقت و پولمون چقدر باید برای آراستگی ظاهر هزینه کنیم. امروز هم مثل روزهای قبل بخشای مختلفی داریم. آیه ای از قرآن رو خواهیم شنید، تریبون آزاد که سهم عمده شماست همین اولای برنامه انشاءالله پخش میشه، کارشناس محترم بر وقت خودش میان تو برنامه و حرفاشون رو مطرح میکنن، گزارش داریم و البته جوان و فضای مجازی که دوتا بخشی که الان آخر گفتم میره بعد از لحظه های ازانگاهی. اما حسن مطلع برنامه‌مون دیگه رسماً وارد موضوع میخوایم بشیم، مثل هر روز شنیدن آیه قرآن کریمه و امروز 26مین و 27مین آیه از سوره مبارکه اسراء رو گوش میکنیم، ترجمهشو میشنویم، پیامشو با هم مرور میکنیم و برمیگردیم. اینجا عصر جوانیست.
و آتی ذا القربا حقه والمسکین و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین و كان الشیطان لرب به کفورا.
و حق نزدیکان را بپرداز و همچنین حق مستمند و وامانده در راه را، و هرگز اسراف و تبذیر مکن، چرا که تبذیر کنندگان برادران شیاطینند و شیطان در برابر پروردگارش بسیار ناسپاس بود.
توی آیاتی که پخش میکنیم اول برنامه عصر جوانی پیام هایی هست که کلیدیه و ارتباط مستقیم با موضوع هر روزمون داره. دو آیه 26 و 27 سوره مبارکه اسراء رو که شنیدیم به نظرم میشه ترجمهش رو مرور کرد و پیامش رو توی جمله خلاصه کرد. این که خدای متعال میگه بنده من اسراف و ریخت و پاش تو هر کاری ناپسنده. خب شما میگید ارتباطش با آراستگی چیه؟ عرض میکنم بذارید اینجوری با هم حرف بزنیم. نوجوان و جوان دیروز و امروز، آقا و خانم بزرگوار، اون نوجوان و جوانی که میخواد هویتشو پیدا کنه و برای این سوال که من کیم یه جواب پیدا کنه، یه تصویر ذهنی از خودش داشته باشه، اگه خودشو بیشتر با ظاهرش تعریف کنه، اون موقع هدف زندگی و خیلی از برنامه‌ریزی‌هاش هم تو همین راستا شکل میگیره دیگه. و حالا نتیجهش چی میشه؟ دیدین بعضیا رو وقتی باشون حرف میزنی یک گزارشی از زندگیش تو 24 ساعت میده، شما میبینی مثلا 25 ساعتش جلو آینه است، یا مثلا تو آرایشگاهه، یا مثلا داره با لباساش ور میره. دیگه جای تعجب نیست که یکی ساعت ها بشینه جلو آینه یا وایس جلو آینه و خیلی از فرصت ها و خیلی از پولی که به دست میاره پس اندازشو فدای پوشش ظاهری بکنه و آراستگی ظاهرش، که حس میکنه از دیگران مثلا متمایز و برجستش میکنه. اینجاست که باید بگیم غروب هویت پشت نقاب ظاهرگرایی اتفاق میفته. امروز میخوام بگم آقا منم صبح که خواب پا میشم دوش میگیرم، موهامو شونه میکنم، شاید یه مقداری اصلاح میکنم، لباسامو حتما اتو میکنم، عطر اتکلون ممکن استفاده بکنم، ولی یه تایمی داره دیگه، یه زمانی داره، بعد یه پولی هم براش هزینه میکنم. قرار نیست یه مصاحبه ای من از یک چهره خیلی معروف خوندم که نمیگم تو چه رشته‌ای بود، گفته بود من ماهانه حدود یه چیزی نزدیک به بله چند میلیون پول لباس میدم، یه چیز عجیب و غریبی. یعنی این من فکر کنم ساعتی عوض میکنه لباساشو، یا پول آرایشگاه و اصلاح. آقا از زمان و از پولمون چقدر برای آراستگی ظاهر هزینه میکنیم؟ لب به کلام موضوع امروز.
خب بچه آماده هستید؟ 1 2 3
تریبون آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. 17 سالمه، به ظاهر اهمیت میدم ولی به باطن بیشتر اهمیت میدم. نمیدونم چقدر ماهانه خرج ظاهر میکنم، واسه من زیاد مهم نیست، اینقدر واسه من مهمه که حجاب داشته باشم و خب هرچی که دوست داشته باشم و نمیخرم. شاید پول نداشته باشم، شاید گرون باشه، شاید فقط به خاطر چشمم، چشمی که مثلا این دوستم خوشگل منم باید اینطوری باشم، این دوستم دماغشو عمل کرده منم باید بکنم، این دوستم دندونش خوشگل سفید منم باید برم دکتر حتما.
همیشه این راه میانه رو ما توی هزینه های زندگیمون داشتیم، چه آراستگی چه هزینه دیگه که داشتیم، ولی خب یه سر چیزا لازمه، مثل مثلا عطر خوب زدن و یا لباس خوب پوشیدن و اینها، ولی دیگه باید آدم نگاه کنه که دخل و خرجش با هم بخوره دیگه، نه اینکه مثلا پدر مادر تحت فشار قرار بده اونها رو زیر بار خرج بذاره، خرج علکی که مثلا من این ماه این کفش رو میخوام یا این مثلا کفش مارک رو میخوام یا لباس رو اینها، که فقط قصه بشیم برای پدر مادر و اینها.
هر وقت که هر چیزی که نیاز داشته باشم میخرم، این نیست که مایانه حتما باید برم اینو بخرم اونو بخرم، چیزایی که نیاز نباشه ضروری نباشه نمیخرم، تهیه نمیکنم. علت اصلی این که جوونای امروزی دوست دارن چیزای مارکدار و چیزای برند و همیشه خوشپوش باشن و خودشون به نظر من، حالا علت اصلیش چشم هم چشمیه، به نظرم جوونای الان نمیدونن پولاشون چجوری خرج کنن، یه دلیلش هم این میتونه باشه. هدف ندارن، به نظر من هدف ندارن که دیگه پولاشون رو الکی صرف چیزای ظاهری و زودگذر و لحظه‌های آنی میکنن دیگه. مثلا یه دوستمو میبینم امروز مانتوی شیک پوشیده، مارکدار پوشیده، خوشگلن، چهار نفر تعریف میکنن، میگم با چرا من نپوشم، چرا من نداشته باشم، یا فلان چیز مثلا مد شده همه میپوشن، خدایا چرا من نپوشم، اگه نپوشم میگم منگله اونگله نمیدونم چی چیه نخرم فلان نکنم به خودم برسم اینجوری کنم اونجوری کنم. به نظر من 99% همین فضای مجازیه، میبینن دیگه، ماهواره، فضای مجازی، تبلیغای ناجور، چیزایی که نشون میدن، بالاخره جوونام جوونن دیگه.
منم حدوداً 300 صد خورده داد جام بستگی داره،
حداقلش هم نمیدونم هر چقدر جیرم بیا خرجش میکنم، از کجا معلوم من فردا زنده باشم مرده، هر چی دارن خرج میکنم.
واسه جوونی به سن سالی من بیشتر الانم مهمه نه بعدم، کمتر بعدم فکر میکنم. یه جوون دوست داره الان تو دید باشه، همه مثلا بپسندنش، الان این درآمدش هم داره بیشتر نمیتونه پسنداز کنه، من جوری چه منبع درآمدی یا داخل یه کار یه چیزی داشته باشه.
حدود مثلا 200 تومن کلا، چرا؟ به خاطر اینکه مامان من خیاطی، به خاطر همین لباسامون رو خودش میدوزه، بعد به خاطر همین لباسایی که میدوزه ما خرج لباس نمیدیم دیگه خودمون.
برمیگرده به همون معرفت و شناخت، جوان ما و غیر جوان شناخت پیدا کنه، باورش بشه که سیرت به مراتب مهمتر از صورته، باطن خیلی مهمتر از ظاهر هست، باورشون بشه اونه که برای انسان زیبایی میاره، برای انسان آینده میاره، خوشبختی میاره، همه ای چیزا اینه.
عصر جوانی،
حرف از جوانی در
عصر جوانی، اینجا فقط جوانان،
اینجا فقط جوانان،
با ما باشین با عصر جوانی،
حرف از جوانی در عصر جوانی.
خب این تریبون آزاد بود که پخش شد. مثل همین حرفای شما مسیر برنامه رو در واقع مشخص میکنه، کمکمون میکنید، از جمله سامانه 30553 که در اختیارتون هم میتونید الان حضور کنید، هم میتونید سوال ما رو جواب بدید، هم میتونید سوال بپرسید، هم میتونید انتقاد و پیشنهاد بکنید. 30553 دو تا تلفن هم داریم، رولای محسنی جواب میده، 0 25 329-10-551 و 329-10-552. به نظرم امروز بیاین یه خود از خودمون آمار بدیم، مثل همین تریبون آزاد، چه اشکالی داره؟ آقا من در سال یا در ماه چقدر برای آراستگی ظاهرم هزینه میکنم؟ مبلغ نمیخوام بگیم، مثلا میتونید سه تا گزینه بگید، کم، زیاد، خیلی زیاد. پس این سوال رو با هم جوابش رو خواهیم داد. برای آراستگی ظاهرمون چقدر هزینه میکنیم؟ این هزینه هم هزینه مالیه، هم هزینه از وقت ها، یعنی باید همش در نظر